اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سوم ماه دلو را که با 23 ماه جنوری مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. یک گزارش تازه نهاد حقوق بشری موسوم و رواداری از بازداشت غیرقانونی و توقیف خودسرانه دست کم 1976 تن در 29 ولایت افغانستان پرده برداشت. این نهاد حقوق بشری دیروز دوشنبه 23 ماه جنوری در گزارش گفته است که این افراد شامل 1836 مرد، 136 زن و 4 کودک بودند. در گزارش آمده است که افراد بازداشت شده عمدتاً کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و سایر شهروندان غیر نظامی متهم به عضویت در جبهه مقاومت ملی هستند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طالبان در مجموع 247 نفر از کارکنان حکومت پیشین و افراد منصوب به نهادهای امنیتی و دفاعی و نیروهای خیزش مردمی سابق را در چند ولایت به شمول قندهار و غور بازداشت و توقیف کردند. بر علاوه این، افراد نزدیک و اعضای خانواده های کارمندان حکومت پیشین نیز توسط طالبان بازداشت، زندانی و شکنجه شدند. گزارش رواداری از آن کرده است که طالبان 421 تن از فعالان مدنی، خبرنگاران، کاربران شبکه های اجتماعی، استادان پوانتون ها و عالمان دینی را طی حدود 12 ماه نیز به صورت غیر قانونی بازداشت کردند. حسن کاظمی قمی، سفیر جدید ایران در کابل، در دیدارش با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، درباره حقابه ایران از آب دریای هلمند صحبت کرده گفته است که باید حقابه ایران از این دریا تأمین شود. آقای کاظمی که همزمان با پیشبرد تصدی سفارت نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان است، ناوقت روز یکشنبه 22 جنوری در دیدار با متقی روی روابط دو جانبه میان ایران و طالبان و موضوع حقابه آن کشور از دریای هلمند بحث و گفتگو کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به نقل از آقای قمی گفته است که با در نظر داشت اهمیت آب، باید تلاش صورت گیرد تا آب طور مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد. با گفته تکل، در این دیدار امیرخان متقی به سفیر ایران در کابل اطمینان داده است که طالبان به معاهده 1351 آب میان افغانستان و ایران متعهدند و برای تأمین حقابه ایران از دریای هلمند تلاش میکنند. سفارت ایران در کابل نیز گفته است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرده که برای رفع موانع تکنیکی و اقداماتی که از هدر رفتن آب هیرمند جلوگیری شود تلاش خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز نخستین دور کمپاین واکسین پولیو در سال 2023 میلادی در 16 ولایت افغانستان خبر داد. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، با فرستادن پیام به صدای آمریکا گفته است که در این دور کمپاین 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 178 ولسوالی در بخش‌های شرق، جنوب و جنوب شرق و غرب افغانستان و شمول کابل واکسین می شوند. زمان افزوده است که این کمپاین روز دوشنبه 23 جنوری آغاز و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز دوشنبه 23 ماه جنوری در اعلامیه گفته است که بستن دروازه‌های مکاتب برای دختران مخالف تعهدات گذشته طالبان است. بر اساس اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی اتحادیه اروپا نشر شده، این اتحادیه گفته است که انتظار دارد طالبان به وعده‌های داده شده به مردم افغانستان عمل کنند. اتحادیه اروپا ممانعت دختران از آموزش را عقب‌گرد جدی برای بانوان می‌داند و تاکید می‌کند که برای داشتن افغانستان باثبات و متکی به خود، آموزش زنان خیلی مهم است. انتظار می رود شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در کنار چند مسئله دیگر جهانی، وضعیت بشری و محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان را در افغانستان به بحث و بررسی گیرند. اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته است تا به زودی دروازه های مکاتب را برای دختران و زنان در افغانستان بگشایند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قطع برق برنامه مریضی شده در پاکستان به منظور صرفه‌جویی در مصرف سوخت آن در بیشتر از نقاط آن کشور دیروز دوشنبه با نتیجه معکوس امراه بود، زیرا تکنیسیان ها نتوانستند سیستم را مطابق برنامه را اندازی مجدد کنند و بسیاری از نقاط پاکستان را برای ساعات بیشتری از زمان مورد نظر بدون برق باقی گذاشت. قطع عمومی برق در پاکستان دیروز دوشنبه 23 ماه جنوری بیشتر از 220 میلیون جمعیت این کشور از جمله شهرهای بزرگ کراچی و لاهور را در تاریکی فرو برد. سیستم توزیع برق در پاکستان یک شبکه پیچیده و آسیب پذیر است که مشکل در یک بخش از شبکه میتواند منجر به قطع برق در سرتاسر کشور شود. این دومین بار در دو سال گذشته است که برق به شکل عمومی در پاکستان قطع می شود. پرچاوی برق حساب روز دوشنبه به دلیل عوارض تکنیکی در دستگاه عمومی برق رخ داد. وزارت انرژی پاکستان در یک توییت نوشت طبق گزارش های اولیه فرکانسی سیستم در شبکه سرتاسری صبح دیروز قطع شد و منجر به یک پرچاوی بزرگ گردید. در حالی که کار ترمیم ادامه دارد، برق در بخش های اسلام آباد و شهر پشاور به شکل محدود وصل شده است. پاکستان برای مدت طولانی با کمبود انرژی مواجه بوده و دلیل اصلی آن ضعف اقتصادی، سوء مدیریت و کمبود امکانات ذخیره سازی برق خوانده شده است. رسانه های محلی ایرانی گزارش دادند که حکومت این کشور در جریان دو روز گذشته 3 خبرنگار زن را بازداشت کرده است. مقامات ایرانی گفتند که صدها تن به شمول نیروهای امنیتی در جریان این تظاهرات کشته شده و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. تهران اعتراض کنندگان را اختشاشگران خوانده و همواره دشمنان ایران را به شعله ور ساختن تظاهرات در آن کشور متهم میکند. روزنامه اصلاح طلب اعتماد به نقل از اتحادیه ژورنالیستان تهران گزارش میدهد که در مدت 48 ساعت گذشته ملیکا هاشمی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی در تهران بازداشت شدند. این روزنامه گفته است که این 3 خبرنگار به زندان اوین انتقال داده شدند، جایی که اکثریت افراد بازداشت شده مرتبط به تظاهرات نگهداری می شوند. تخمین شده است که در جریان 4 ماه گذشته حدود 80 خبرنگار از سوی حکومت ایران بازداشت گردیدند و تاکنون در مورد دلیل بازداشت این خبرنگاران جزئیات ارائه نشده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. صدر اعظم پولند روز دوشنبه گفته است که آن کشور از آلمان تقاضا خواهد کرد تا اجازه دهد پولند تانک‌های لیوپارد خود را به اوکراین ارسال کند. صدر اعظم پولند در حال در تلاش وادار ساختن اروپا به فرستادن تجهیزات نظامی بیشتر به کیف است که انتقادات مبنی بر بتی بودن رسانیدن کمک‌های نظامی آلمان برای خنثی ساختن حملات روسیه بر اوکراین وجود دارد. صدر اعظم پولند واضح نساخت که این تقاضا چه زمانی صورت خواهد گرفت و گفت پولند در حال تشکیل ائتلاف از کشورهاست که آمادن تانک های جنگی لیوپارد 2 را به اوکراین ارسال کنند. پولند به خاطر ارسال این تانک به یک کشور غیر عضو ناتو با موافقت آلمان که این تانک ها را ساخته است نیاز دارد. صدر اعظم پولند گفت حتی اگر آلمان اجازه هم ندهد وارسا تصمیم خود را خواهد گرفت. 11 ماه بعد از تهاجم روسیه بر اوکراین، پولند به یکی از مدافعان درجه 1 در اتحادیه اروپا مبدل شده است که برای ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین تلاش می‌کند تا اوکراین در جنگ با نیروهای کرملین پیروز شود. وزارت خارجه روسیه گفته است که سفیر استونیا را از آن کشور اخراج می‌کند و مأموریت دیپلماتیک استونیا در روسیه توسط یک شارژ دافر رهبری خواهد شد. وزارت خارجه روسیه گفت به سفیر استونیا دستور داده شده است که این کشور را تا 7 ماه فوریه ترک کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه در این مورد گفته شده که نمایندگی دیپلماتیک استونیا پس از این تا سطح شارژ دافر تنزل داده خواهد شد تا به امور این کشور عضو اتحادیه اروپا در مسکو رسیدگی کند. وزارت خارجه روسیه گفته است که این تصمیم در برابر اقدام تازه و غیر دوستانه استونیا اتخاذ شده است. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن گفته است از زمان جنگ جهانی دوم این کشور با سخت‌ترین فضای امنیتی در منطقه روبروست و تعهد کرده است که در چارچوب یک استراتژی جدید امنیتی با توسعه ظرفیت نظامی آن کشور خواهد پرداخت. وی همچنان گفت به خاطر تقویت ملت مشکل کاهش تولدها را از میان خواهد برداشت. حکومت کیشیدا در ماه دسامبر اصلاحات کلیدی دفاعی و امنیتی را اتخاذ کرد که بلند بردن قابلیت حمله متقابل که از اصول دفاع خودی پس از جنگ در این کشور اقتباس شده شامل آن است. صدر اعظم ژاپن در سخنرانی مربوط به پالیسی خود در سال جاری در پارلمان ژاپن گفت دیپلماسی فعال باید در اولویت قرار داده شود، اما گفت برای پشتوانه دیپلماسی فعال به نیروهای دفاعی نیاز است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور به تاریخ 14 ماه می 2023 میلادی برگزار خواهد شد. اردوغان که قصد دارد دوباره به صفت رئیس جمهور ترکیه انتخاب شود، روز شنبه در کنفرانس جوانان در ولایت بورسه واقع در شمال غرب ترکیه تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام نمود. برای برگزاری انتخابات آمادگی خواهد گرفت. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفیر جدید ایران در کابل در دیدار با سرپرست این وزارت بر تامین حقابه ایران از آب دریای هلمند تاکید کرده است، اما متقی گفته که آب این دریا کم شده است. با گفته برخی کارشناسان و دنبال خشکسالی های پیهم، آب دریای هلمند کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسن کاظمی قومی سفیر جدید ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره حقابه ایران از آب دریای هلمند صحبت کرده و افزوده که باید حقابه ایران از این دریا تامین شود. آقای کاظمی که همزمان با پیشبرد تصدی سفارت نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نیز است، ناوقته روز یکشنبه در دیدار با متقی روی روابط دو جانبه میان ایران و طالبان و موضوع حقابه آن کشور از دریای هلمند بحث و گفتگو کرده است. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت:
آقای کومی گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد.
با گفته تکل در این دیدار امیرخان متقی به سفیر ایران در کابل اطمینان داده که طالبان به معاهده 1351 آب میان افغانستان و ایران متعهد هستند و برای تامین حقابه ایران از دریای هلمند تلاش میکنند. اما تکل به نقل از متقی افزود:
میزان اندک بارانی باعث کمبود آب شد و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش میزان باران حل شود.
سفارت ایران در کابل نیز گفته است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرده که برای رفع موانع تکنیکی و اقداماتی که از هدر رفتن آب هلمند جلوگیری شود تلاش خواهند کرد. دولت‌های ایران و افغانستان در سال 1351 در اواخر پادشاهی محمد ظاهر شاه و دوره موسا شفیق صدر اعظم سابق قرارداد را در مورد توزیع آب هلمند امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید سالانه حدود 820 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد. اما در سالهای اخیر خشکسالی‌های دوامدار در افغانستان بر دریای هلمند تأثیر گذاشته و آب آن را کاهش داده است. عبدالله فهیمی کارشناس امور حفاظت از محیط زیست در گفتگو با صدای آمریکا گفت که در ماده 11 قرارداد 1351 بین دو دولت وضعیت خشکسالی ذکر شده و گفته شده است که اگر چنین وضعیت پیش بیاید هر دو طرف باید فوراً جلسه برگزار کنند.
هرگاه خشکسالی مدهش یا بروز فورس ماژور رسیدن آب را به دلتای هرمند موقتاً ناممکن سازد، کمیساران طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به دولتین مربوطه خیش پیشنهاد می نمایند.
با گفته آقای فهیمی تا قبل از سال 1351 مشکلات بین ایران و افغانستان در خصوص آب دریای هلمند وجود داشت که با امضای قرارداد پایان یافت، اما این مشکلات در سالهای اخیر دوباره افزایش یافته است. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین در ایران به صدای آمریکا گفت که در قرارداد حقابه دریای هلمند سال نرمال آبی ذکر شده است و هرگاه به دلیل تاثیرات اقلیمی آب دریای هلمند کاهش می‌یابد، مقدار آب تعیین شده به ایران نیز تعدیل می‌شود. به گفته آقای راقی، جانب ایران طی 20 سال گذشته فرصت داشت که مشکل آب را با ایجاد کمیته تکنیکی با جانب افغانستان زیر نظر جامعه بین‌المللی در افغانستان حضور داشت، پس از مطالعات علمی و فنی حل کند، اما این کار را نکرد. این دیپلمات پیشین تأکید کرد که حکومت طالبان در حال حاضر ظرفیت علمی، فنی و ظرفیتی ندارند و از همین رو نمیتوانند که بر اساس مطالعات تکنیکی و علمی حقابه ایران را از آب دریای هلمند بدهند و این مشکل در چنین حکومتی نیز حل نخواهد شد.
دوم، طالبان خودشان نشان دادند تا به اکنون که به هیچ معاهده بین المللی پایبند نیستند و در این زمینه نه باورش دارند، نه دانشش دارند، نه هم الزامات و ناگزیری های پایبندی نسبت به تعهدات بین المللی افغانستان و دولت افغانستان و کشور افغانستان درک میکنند.
این در حال است که یک هیئت ایرانی بر ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر آب و انرژی ایران در 19 ماه اسد سال جاری خورشیدی برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل سفر کرده بود که ایران بر تامین حقابه اصرار داشت. طارق فرهادی کارشناس سیاسی معتقد است که رژیم‌های قبلی در افغانستان در زمینه مدیریت آب کار چندان انجام ندادند. آقای فرهادی افزود که مدیریت آب نیاز به پول بیشتری دارد.
خود ما ده مجای آب نداریم، به همسایان و چیزی که لازم است دادن نمی‌تونیم. باران هم کم شده. در سال‌های آینده افغانستان مشکلات جیوستراتژیک آب با ازبکستان، ایران و پاکستان خواهد داشت که با مشکلات سیاسی هم تبدیل خواهد شد.
از دیرباز درباره آب ورودی به ایران از حوزه دریای هلمند بحثای وجود داشته و گفته می شود که هر سال آب بیشتر از میزانی که در توافقنامه تعیین شده به ایران سرازیر می شود. همانند افغانستان، طی سالهای اخیر خشکسالی شدید ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است و ولایت‌های ایران در همسایگی افغانستان با کمبود آب مواجه هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند نبود برق مشکلاتی را برای شرکت های تولیدی به وجود آورده است. اگرچه با فرارسیدن فصل زمستان مردم همواره از کمبود برق شکایت داشتند، اما با قطع شدن برق وارداتی ازبکستان به خصوص باشندگان کابل از هفته ها به این طرف برق ندارند و یا هم در 24 ساعت چند ساعتی به برق دسترسی دارند. این در حالی است که خانجان الکوزای، یکی از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگوی با من فوزی احسان گفت که نبود برق کار شرکت‌های تولیدی را دشوار ساخته است. نبود برق چه مشکلاتی را برای سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در افغانستان به وجود آورده؟
شما می‌بینید که مشکل اساسی برق در افغانستان وجود داره. ما کارخانه و فابریکاتی داریم، بسیار ظرفیت‌های خوب داریم در تولید، مگر ما برق نداریم. علی شما خبر است، یعنی 5-6 روز میشه زمستان، بسیار سرد هستن و بسیار حالت خوب نیستن، اما برق قطع است متاسفانه. برق سنتی و تولیدی وجود نداره. نو این همی عوامل است. دیگه طرف همی مناسباتی که از لحاظ سیاسی دنیا و امارت اسلامی خوب نیستن، این همی ما از لحاظ مورال و از لحاظ روانی تاثیر داره بالای مردم. روز به روز یعنی به طرف خوبی بریم، یک کم مشکل است که به طرف خوبی نمیریم و به طرف منفی میریم.
آیا شما که به حساب کارتون متاثر میکنه مستقیماً برق، تاجرا، سرمایه گذارا، دلیل از این پرسیدین از برشنا شرکت که چرا برق نیست افغانستان، چرا فعلا کابل خصوصا برق نداره؟
دلیل معلوم است. خو ما متاسفانه که امکانات تولید برق داخلی ما خو 250 سال قبل هستند، که از وقت داودخان و ظاهرخان این کارخانه که ما داشتیم، ما برق قراداتی داریم و قراداتی ما برقی هستند که اگر جانب مقابل خوش بود میتن، اگر نبود نمیتن. و خودشان ترکمنستان ضرورت داره، زمستان هوا سرد شده، حالت سایبریایی در منطقه آمدن، خنک هستند و هم قطع شده و بعضی مسائل تکنیکی شاید باشه، برق به می خاطر قطع شده. ما دائما هم برای برشنا در تماس هستیم و امکاناتی که باشه اول درجه اول برای برشنا مردم است و بعد از او برشان تولید اولویت داره و کمک میکنه. قبلا هم که برق بودن برای ما 12 ساعت و حتی بعضی وقت 14 ساعت برق میدادن، مگر متاسفانه که علی اکثر فابریکات استاد است، برق نیست.
شما گفتین این متاثر میسازه اقتصاد افغانستان، یعنی چگونه میتونه برق متاثر بسازه اقتصاد و باعث توقف کار شود؟ از جنریتورها استفاده نمیکنن تاجرا؟
چرا نه، برق برای شما باید بگیم که برق در تولید منبع اساسی است، بالای نرخ تاثیر میکنه، بالای تولید تاثیر میکنه و ما رقابت کردن نمیتونیم. برای ما در جنریتور 1 کیلووات برق به 23 الی 30 افغانی تمام میشه و برقی که برای ما دولت میده 6 افغانی هستند. دیگه به می خاطر ما نمیتونیم که با سی افغانی پی کیلووات برق فابریکه را بچالانیم. و از طرف دیگه مشکل اساسی هستن که یک دفعه که برق بیل، یک دو ساعت، یک ماشین، یک حالات، یک دیگ، یک چیزی، هر چیزی که هستن مواد داخلش باشه در کارخانه گرم بین 80% بود آماده تردن و خب پس خراب میشه. اینان ما بسیار ضرر میبینیم، حالتی بسیار بد است، ما مجبور مکلف هستیم که پس و بعض و ولتاژ یا مو حالتی که ولتاژ از لحاظ برق ماشین و چیز باید تولید بکنن و خو بسیار مشکلات تکنیکی هستن که او به نفع ما نیستن، تاوان میکنیم، به می خاطر فابریکات بالاخره پارچه او میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. روز گذشته بیش از 1000 زن برای بررسی و بحث در مورد وضعیت افغانستان با ویژه ممنوعیت آموزش، کار و آزادی های اجتماعی زنان در نشستی در ترکیه اشتراک کردند. راحله دوستم، سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم، مدیریت این گردهمایی را به عهده داشت. برای بررسی اجندای بحث این نشست و تاثیر آن بر تغییر وضعیت زنان افغانستان، محمد احمدی مصاحبه با آقای احسان نیرو، سخنگوی مارشال دوستم و یک تن از سخنگویان شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان انجام داده است که با هم مشنویم.
در ابتدا در مورد هدف این نشست و اجندای بحث این گردهمایی به صورت مختصر معلومات بدهیم و اینکه چرا در این شرایط و پس از 17 ماه به قدرت رسیدن طالبان این زنان در ترکیه در این حد گسترده به طور گسترده البته نشست داشتن.
سلام بر شما و بر بیننده ها. همونطور که در جریان است این دیروز نمایش بزرگ که تحت عنوان پاسداری رستاخیز زنان افغانستان پنداشته شد صورت گرفت که این ابتکار عمل خانم راحله دوستان سناتور پیشین و منشی سنای دولت قبلی بر عهده داشت که بیشتر از 1000 تن از خانم ها و دختر خانم ها در این گردهمایی یا در این نشست یا حمایش حضور به هم رساندند و هدف این حمایش چگونگی رساندن صدای زنان افغانستان به گوش جهانیان بوده که بیشتر از 1 سال و چند ماهی که سپری میشه در حدود 17 تا 18 ماه گروه طالبان که کاملا یک گروه انحصار طلب بوده مردم افغانستان و خصوص خانم ها را از حقوق شهروندی، حقوق انسانی و تحصیلی و کاری باز ماندند. بنابراین اینجا در ترکیه از سراسر ترکیه خانم هایی که از افغانستان آمدند، خانم هایی که ارتباط می گرفتن به پارلمان پیشین افغانستان، یعنی نماینده های از پارلمان افغانستان، پارلمان قبلی، سنای افغانستان و تعداد از چهره های مدنی خانم ها در این حمایش بزرگ حضور به هم رساند.
بله. خب پرسش بعدی است که ترکیه میزبان شمار زیادی از رهبران جهادی و ضد طالبان و برخی مقام های پیشین حکومت سابق یعنی جمهوریت هست. چقدر این شخصیت های سیاسی آزادانه در ترکیه نشست هایی را به این شکل برگزار می کنند و به نظر شما سیاست ترکیه در قبال این احزاب یا شخصیت های سیاسی چی است؟
شما در جریان هستین که در تمام دنیا، در تمام نقاط دنیا، در کشورهای مختلف بعد از سقوط جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان افغانها با حرکت ها و با نشست ها و با محوریت ها تلاش دارند تا وضعیت موجود افغانستان را تغییر بدن و حداقل مردم افغانستان که بیشتر از 30 تا 40 میلیون در داخل افغانستان زندگی می کنند و در یک زندگی کاملا انحصاری روز و شبشان سپری می کنند و با شدت از مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی و مشکلات حقوق بشری سر دچار هستند. بنان کشورهای مختلف دنیا این اجازه را بر شهروندان افغانستان در هر کشور دادند که ترکیه یکی از این کشورها است. شما در جریان هستید که سیاست‌های دولت ترکیه مبنی بر چگونگی حمایتشان و از زنان و حقوق زنان در افغانستان خیلی باز و خیلی واضح و روشن. چند قبل آقای رجب طیب اردوغان خیلی به صراحت از حقوق زنان در افغانستان یاد کردن و دفاع کردن و از گروه طالبان خواست تا هرچی زودتر محدودیت هایی را که مبنی بر نرفتن دختر خانم ها ادامه تحصیل و همچنان کار و اشتغال ابراز داشتند.
چه امیدواری های نشست را برای برون رفت از وضعیت فعلی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتونه به ارمغان بیاره؟
خب همین که امروز بیشتر از هزاران تن از خانم ها و دختر خانم ها در ترکیه گرد هم میان و هم فکر میشن و روی یک محوریت بحث میکنن و یک صدا میباشن روی تغییر وضعیت در افغانستان که در بخش سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بخش مدنی هست، این خودش نشان میده که این حرکت همچنان ادامه خواهد داشت و پیام اینا، پیام کسانی که در این نشست بوده مخصوصا از خانم راحله دوستون امین است که اگر صدای ما شنیده نشه ما با این چنین حمایش های ادامه خواهیم داد و تا زمانی که شهروندان افغانستان به خصوص یک کتله بزرگ افغانستان خانم ها تشکیل میدن به حقشان دست نیابند و وضعیت افغانستان از این حالت وضعیت بد بیرون نشه این حمایش ها و این حرکت ها همچنان ادامه خواهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در منطقه دوردست صحرای ترپارکر ایالت سند پاکستان هنوز هم شمار دختران و پسران در مکاتب مساوی و متناسب نیستند. به همین دلیل یک دختر جوان تصمیم گرفته است تا این تفاوت‌ها را رفع بسازد و می‌خواهد به هدفش یعنی دکتر شدن برسد. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از جیلان نوری مشنوید.
نتایج تحقیق یک مؤسسه محلی نشان می‌دهد که 60 مکتب دولتی در منطقه ترپارکر ایالت سند پاکستان فقط 7 مکتب برای دختران باز است.
من دخترانی را دیدم که مکتب نمی روند و کارهای خانه و آشپزی را پیش می برند. آنها برای رویاهای خود مبارزه نمی کنند و حتی نمی دانند که آیا می توانند آرزوی داشته باشند یا خیر.
پوشپا اولین دختر در خانوادهش است که به سطح مکتب لیسه رسیده است. پدرش بیشتر از او حمایت کرده است اما مرگ نابهنگام پدرش تقریبا او را مجبور به ترک رفتن به مکتب کرد.
پدرم میخواست درس بخونم. پس از مرگ او کاکایم مانع درس من شد که اگر ازدواج کنم به تحصیل ضرورت ندارم. اما من تصمیم گرفتم رویای پدرم را برای دکتر شدن برآورده سازم و به درس خود ادامه بدهم. یکی از معلمین برای خانواده‌ام گفت که در درسهایم خوب هستم و برادرم تصمیم گرفت به درس خود ادامه بدهم.
هر روز پشتا 2 کیلومتر مسافه را برای رسیدن به مکتب دختران و پسران طی می کند. سین سومال معلم مکتب محلی پس از ثبت نام دخترش درشنا مکتب پسرانه را به یک مرکز تحصیلی برای دختران و پسران تبدیل ساخت. دختر و درشنا پس از اینکه شامل مکتب شد در اثر مرگزدگی جان باخت. این وضعیت باعث شد که سومال ماموریت آموزش سایر دختران را به دوش بگیرد. اکنون 100 دختر در کنار 300 پسر در این مکتب درس می‌خوانند.
ما به خانواده ها میگوییم که از هر طریقی که باشد ما از آنان برای آموزش دخترانشان حمایت میکنیم. هر مشکلی که با آن روبرو باشند ما اینجا هستیم که کمک کنیم و از آنان برای باسواد ساختن دخترانشان حمایت میکنیم. میتوانیم بگوییم که 30% دختران از فاصله 20 الا 50 کیلومتر برای آموزش به این قریه میآیند.
پوشپا یکانه دختر در خانواده‌اش است که تالیسه در مکتب درس خونده. میگوید که به خاطر دستاوردهایش افتخار میکند.
اگر من درس نمیخوندم یا این مکتب اینجا نمی بود مانند دیگر دخترها بی سواد میماندم و از حقوق خود آگاه نمیشدم و خوب و بد زندگی را نمیدانستم. آنها رنج میبردند.
پوشپا به حمایت خانواده‌اش اکنون میخواهد اولین دکتر زن در خانواده‌اش باشد.
ش شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با موضوعات تازه در خدمتتان خواهیم بود، برایتان وقت خوش آرزو داریم.